بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه حدودا به مدت یک ساعت همراه نگاه شما باشیم. انشاءالله که این نگاهاتون رو تا پایان این برنامه هم از ما دریغ نفرمایید. چند مدتی داریم در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت میکنیم. در چند برنامه قبلی رسیدیم به یک موضوع فرعی با عنوان راهکارهای ایجاد علاقه و در برنامه‌های قبلی 6 مشکل از این مشکلات شخصیتی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. قرار هست در این برنامه با ادامه مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی بحثمون رو با استاد ادامه بدیم. دعوت میکنم با این گفتگو همراه ما باشید. قرار هست مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد ارجمندمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم طلا. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌ی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که خداوند سلامتی و موفقیت بیشتری بهشون بده.
ان شاء الله. استاد در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی 6 مشکل بیان شد. رسیدیم به 7 مشکل. در خدمتتون هستیم.
من 7 مشکل رو بی‌قراری ذکر می‌کنم به خاطر اینکه در این دوره با توجه به اون مشکلات قبلی یک مقداری رویاهاشون اون حالت‌های عاطفیشون به هم می‌ریزه و علت اصلی این بی‌قراری اون به هم ریختن روحیه هست که در حقیقت در شرایط جمعی خانواده نتونستن خودشون رو ببینن و معمولاً بیقراریشون هم برای یه چیز مشخص نیست که بگیم مثلا مثل استرابی که ایجاد میشه یا اون استرسی که گاهی ایجاد میشه برای یه چیز مشخصی براشون اتفاق بیفته. نوع بیقراری اینها برای این استش که از نظر واقعیت‌های زندگی خوب نمیتونن درک بکنن، نیازمند به راهنما هستن. دوره نوجوانی واقعا دوره ایست که راهنمایی باید بگیره. حالا کار به درست و غلط ندارم که یک دوره تحصیلی اسمش گذاشته بودن راهنمایی، بعضی ها به این خاطر کلمه راهنمایی رو استدلال میکردن برای این دوره که بگن که این دوره واقعا دوره راهنمایی برای نوجوان هستش، تمام تعلیم و تربیت باید در خدمت نوجوان قرار بگیره برای راهنمایی. لذا می گفتن دبستان راهنمایی دبیرستان. خب حالا هر کدام از دوره هم اسم خاص خودش داره دیگه. دبستان هم یه بار دیگه عرض کردیم دبستان نبوده واقعا و دبستان نیست، بلکه کلمه ادبستان هستش. یعنی در حقیقت اون 7 اول ادبستانه، باید ادب یاد بگیره کودک ما، چه دختر چه پسر. اما چون برای تلفظ ثقیله الفش رو انداختن شده دبستان، وگرنه در حقیقت ادبستان هستش. خب میاد حالا دوره 7 میخواد پشت سر هم بگذاره، مقداری به 13 14 15 داره میرسه، یه جورایی هم قسمتی از دوره 7 اول قسمتی از 7 دوم رو یک شرایط ویژه پیدا میکنن راهنمایی اسمش گذاشته. خب این اگر با این من منوال پیش برند و تعریف اینطوری بگیرن خود درسته، ما با کار مسائل دیگرش نداریم که اشکالاتی دیگر میتونه از نظر اجرایی باشه، ولی از نظر نامگذاری واقعا تو سن خوبی هستش. خب دوره دبیرستان هم به معنای این هستش که در حقیقت دبیری کردن هستش. یعنی دبیرستان مثل تاکستان مثل هنرستان در حقیقت یعنی جایگاهی که فضایی که در حقیقت دبیری رو یاد جوان یا اون قسمتی از نوجوانی رو یاد بده که خودش کننده کار بشه، به تعبیری برنامه ریز بشه، به تعبیری برنامه و اجرا را تشخیص بده. خب اگر بناس به دبیرستان بره به دوره دبیری رو یعنی جوانی رو تمرین بکنه که بتونه هم برنامه ریز باشه هم اجرا کننده برنامه بتونه بشه، به تعبیری گرداننده جمع بشه، مثل میگم فلانی دبیر فلان جاست، دبیر فلان اداره، دبیر فلان شورا، دبیر نوعی ریاسته، منتها در حقیقت جنبه اجرایش بیشتره.
بله.
حالا تو بحث راهنمایی هم تو این قسمت بحث میکنن، میگن که نوجوان به دلیل اون روحیات خاصی که داره زود بیقرار میشه، بیقراری اگر نتونیم راهنمایی بهش بدیم تبدیل به نوعی استرس در حقیقت روانتنی میشه که کار دست این نوجوان میده. از نظر مشکل بعدی که مشکل مهمی هست انشاءالله بیشتر روش بحث میکنیم، مشکل هشتم یه مشکل جدی براش میشه اون موقع که حالا میرسیم اونم بحث میکنیم. خود بیقراری در حقیقت عامل میتونه برای خیلی کارهای دیگر، هم عامل میتونه برای به هم ریختن روح روان انسان، هم عاملش برای موقعیت‌های جسمانی. من یه اشاره کوچیکی بکنم چون بحثش پزشکی میشه دیگه در اختیار در عهده ما نیست، ازش سریع رد میشم. خیلی از بزرگسال‌ها میگن که ما یه نوع بیماری رو که هنوز خوب روش کار نشده مبتلا میشیم و نگران به اون مبتلا نشن. تطمانه که میگن آه شکمون خوب کار نمیکنه یا هموروید میشن. افرادی که جنبه هموروئیدشون به اصطلاح شده معضل، دقت بفرمایید اولین عاملی که روش بحث میکنن همین بیقراریه. یعنی دقت بفرمایید اینقدر این بحث روان تنیش اثر داره تا جراحی پیش میره. خب این اثر کوچیک روان تنیست که جنبه پزشکی بعد پیدا میکنه، یعنی از حالت روانشناسی خارج میشه، از حالت تعلیم و تربیت خارج میشه، تو بحث درمان صرف درمان قرار میگیره که میشه پزشکی مغز و جراحی مثلا دیگه آخرین خطشه. یا یکی دیگر از برنامه‌هایی که باز این مشکل ایجاد میکنه، نوعی در حقیقت دردهای عضله و دردهای شکمی و دردهای پهلو هستش که گاهی برای افراد پیدا میشه و خودشون هم نمیدونن به پزشک چگونه بدن بگن تا پزشک واقعا براشون درمانی رو اجرا بکنه. باز مال بیقراریه، از بیقراری شروع میشه بحث روانتنی ایجاد میکنه. اما در دوره به اصطلاح نوجوانی این بیقراری موجب میشه که مجموعه از میشه گفت کوفتگی های بدن که اصطلاحش همین فارسی خودم حالت کوفتگی پیدا میکنه، حالت بیحالی بیرمقی برای قسمت های مختلف جسم، خستگی. مثلا ببینید گاهی گردنش تکون میده تق تق صدا میکنه، میگم چیه؟ میگه که مثلا خستگی حالت گردن دارم. یا فرض فرمایید شونه هاش یه جورایی احساس خاصی میکنه، میگه مثلا فشار بدید رو شونه هامو. یا گاهی همچو پاهاش حالت خستگی داره، نای را رفتن رو خیلی نداره، میخواد یه جورایی. ببینید اینا برمیگرده به اون حالت بیقراری یه جورایی که اگر واقعا در این سن اتفاق افتاد، معنا و مفهومش این هستش که ما اطرافیان نوجوان نتونستیم اون فکرش رو تمرکز بدیم، فکرش جاهای مختلف داره میره، نوعی ذهنگرایی به اصطلاح میگیم محض پیدا میکنه. بحث ذهنی بحث فلسفی است، نمیخوام اینجا بحث مطرح بکنیم. بحث ذهن با تفکر با هیجان یه تفاوتایی با هم دارن. گاهی ذهن مشوش فکر مشوش میسازه، گاهی در حقیقت هیجانهای نامتعادل ذهن نامتعادل را به وجود میاره. خب اینا همه به هم وصلن. پس اون کسی که به عنوان پدر به عنوان مادر میاد تو میدون میخواد فرزندش تمرکز داشته باشه، یک، آرامش داشته باشه، دو، دایره تشخیص و بهره هوشیش بتونه تبدیل به یادگیری قوی بشه، سه، نحوه ابراز احساساتش که تکلم درست باشه، چهار، نحوه استفاده صحیح از ابزارهای اطرافش برای بکارگیری های به موقع باشه، چهار، پنج، اینا بخواد استفاده بکنه، در حقیقت ما بیقراری رو ازش دور کنیم. این بیقراری در چند جمله میتونیم ازش به اصطلاح دور کنیم. اولیش که بحث مفصل داره، فقط الان اسم میگذاریم و جزء هشتمین مشکلات هست که هم راهکار برای خودش هم راهکار برای این بیقراری باشه، بحث بدبینیه. اون بدبینی باید ازش دور کنیم. حالا چطور تو بحثش میام ان شاء الله عرض میکنم. دومین راه که مطرح میکنن برای رفع بیقراری، در حقیقت هر کار جدید نیاز به راهنمایی داره. به این معنا که ما نمیگیم مؤدب باش، شیوه ادب به کار بردن را بهش میگیم تا اینکه دوچار مشکل نشه، تذکر ببینه و بیقرار بشه. تو بحث کارکردهای خودش کارایی داشتن، راهنمایی میخواد، کار جدید.
خب در واقع نباید فقط به نشون دادن مقصد بسنده بکنیم، باید مسیر هم نشونشون بدیم.
دقیقاً مسیر رو با یه آدرس‌های کاملا مشخص.
درست.
چون همین که بهش میگیم که مؤدب باش، خوب بخون درست رو، خوب کارات رو انجام بده، لباس تمیز رو داشته باش، نمیدونم نظافت رو رعایت کن، اینا همه میتونه اون حالت بیقراری رو براش به وجود بیاره. بالعکس، هر کدام از اینها یک بار برای همیشه ما راهکارش رو بهش گفتیم، راهنماییش کردیم، اون حالت آرامش رو براش برمیگردونه، خودش کننده کار میشه. و جالبه اون سه کلمه امید، ابتکار و حالت آرامش رو که گفتیم براشون هست، اون دقیقاً ابتکار به خودش ارزونی میدونه و دائم دنبال اون ابتکاره است که بتونه یه جوری خلاقیت به خرج بده، یه جوری راهکار جدید رو خودش خلق بکنه. اونجا ممکنه ابتداءً بیقراری اولیه براش اتفاق بیفته که میتونم یا نمیتونم، یه جوری استراب محضه. ولی همین که کار رو دید، چون موفقیت داره، مقبولیت و محبوبیت پشتش هست، یه آرامش براش وجود میاره. این از نظر بیقراری خیلی سریع ازش رد بشن، چون تو بحث بعدیمون یعنی مشکل هشتم بهش میرسیم، یه مقدار کمتر بهش بپردازم، به همین خاطر ازش بگذاریم. اما هشتمین مشکلی که برای دوره نوجوانی به وجود بیاد بدبینیه. خب بدبینی، اول بگیم که چه اتفاق میفته، بعد بگیم چند نوعه. اگر انسان یه شخصیتی بدبین داشته باشه، نگاه و عملش و سخن اطرافیان دیگران و خودش رو یک جوری برده خودش فکر میکنه. یعنی جالبه، تنها دیگران رو برای خودش نمیدونه، خودش هم برای خودش میدونه. این تا یه حد هم پیش میره. اما خیلی وقتها اونجایی که خودش برای خودش هست، تشخیص نمیده که این خود خودشه، کارش رو به عنوان خودش میدونه. یعنی به جای خود کارش رو برای خودش میشماره، فکر میکنه تمام این کارا جمع شدن که اون را اذیت بکنن، که اون را شکست بدن، که اون را دچار مشکل بکنن. لذا در سوره منافقون آیه 4 هم خداوند متعال وقتی که وصف اونها را بیان می‌فرماید، می‌فرماید که اینا همینطوری به این صفت نابام نرسیدن، که در اثر این نوع بدبینی رسیدن به اینجا و حالا بدبینه به خیلی هم میشن. یعنی اینقدر خطرناک بدبینی که میتونه تا نفاق را تو وجود انسان رشد بده. لذا یک بحث جدی که در سوره اسرای 83 هستش، که خداوند متعال اونجا میفرماد وقتی که آدم ها بدبین شدن، دیگه اون مقاومت و صبر و پایداری رو از دست میدن. اون حالتی که در حوادث پیش میاد، در امور مختلف ممکنه حادثه های مختلف هم اتفاق بیفته، این رو نوعی تحمیل روزگار بر خودش میبینه. گاهی تحمیل خدا علیاذ بالله بر علیه خودش میدونه، گاهی تحمیل والدین بر علیه خودش میدونن. جالب اگر الان والدین بهش بگن مثلا برو تو سر خیابان چیزی بخر بیاد، باد بیاد، همون باد اذیتش بکنه، بارون بیاد، بارون اذیتش بکنه. از یه طرف خدا را بر علیه خودش میدوند و باد و بارونش رو، از یه طرف پدر و مادر که فرمان را بهش داده. لذا نکته بسیار مهمیه که در رویارویی با مشکلات، ناامیدی را جایگزین امید که اصل قضیه مال خودش بود، چون گفتیم امید برای نوجوانه.
بله.
انرژی، امید، ابتکار، این سه برای نوجوانه. اما در اثر بدبینی تیر خلاص رو داره میزنه به چی؟ امیدش. تبدیل میشه به ناامیدی. این خیلی خطرناکه. در اثر این بدبینی. در اثر بدبینی توجیه چنان خودشو توجیه میکنه که انگار هیچ خلاقیتی اطرافش نباید اتفاق بیفته. اگر نمیتونه دیگران را متهم میکنه و گاهی خودش، گاهی خدا را، گاهی جمع و ابزارها. گاهی میفته تو این قصه که نه، نمیشه اصلا. یعنی اگر میتونه رو به یه شکل توجیهش میکنه که انجام نده، گاهی اصلا میگه نمیتونه. بنابراین بحث ناامیدی، عدم خلاقیت که همون اصلیاش امید و خلاقیت و وجودش بوده رو داره خود به خود ریشه‌کن میکنه و این خیلی برای نوجوان بد اتفاق میفته. بنابراین در سوره اسراء 83 تذکر جدی به انسان ها میده که ناامیدی بد چیزیه، در حقیقت توان و مقاومت از خود دور کردن بد چیزیه. خداوند متعال در سوره زمر آیه 53 میفرماد به بندگانم بگو هرگز از رحمت من ناامید نشن. خب دقت بفرمایید، کلمه رحمت رو میاره خداوند متعال. وقتی رحمت اومد یعنی همه چی هست، یعنی دیگه شما نسبت بر آنچه که تو زندگیتون هست نباید ناامید بشید. یعنی ابتدا تمام قصیه رو آورده تو یک کلمه جا گذاشته و داده به بندگانش. پس بنابراین نگاه بکنید تو این قسمت خیلی خیلی دقت میخواد که ما ببینیم از نظر قرآن هم وقتی ورود پیدا میکنیم بحثش روشنه، یعنی بحث سختی نداره. اینجا در سوره ابراهیم آیه 27 بحث این استش که مشکلات و حوادث به ظاهر ناخوشایندن، مشکلات و حوادث به ظاهر ناخوشایندن، اما وقتی که این کس میتونه جمعش بکنه، حلش بکنه، باعث در حقیقت ثابت قدمی انسان میشه، باعث پیروزی انسان میشه، باعث همون انرژی، امید، ابتکاری که گفتیم تو دوره نوجوانی باعث میشه. اینا نکته‌ای که خیلی جدیه. ما اگر بخوایم بگیم نظر قرآن درباره بدبینی چیه، باید بگیم در مورد بدبین‌ها چیه. یعنی اول باید خود بدبین‌ها رو باید اول متوجهش بشیم. خداوند متعال در سوره حجرات آیه 12 خطاب میکنه که در حقیقت ای کسانی که ایمان آورده اید، اونهایی که بدبینن گناه بزرگ مرتکب بشن. سوء ظن رو در قرآن معادل بدبینی گرفته شده.
بله.
ای کسانی که سوء ظن داری، سوء ظن گناه کبیره است، گناه بزرگه. در کلمات این چینی در قرآن مطرح هستش. در حقیقت آدم های بدبین ما اگر بخوایم بحثشون بکنیم طبق نظر قرآن اینها را به چهار دسته تقسیمشون میکنیم. یکی سوء ظن به خدا داره، دیگری سوء ظن به خودش داره، سومی سوء ظن به دشمنان داره، چهارمی سوء ظن به اطرافیان داره، مثل دوستان، والدین، مؤمنان، نزدیکان خودش، امثاله. عنایت بفرمایید این چهار گروهی که تقسیم شده به عنوان کسی که بدبین به خدا، بدبین به خود، بدبین به دشمنان، بدبین به اطرافیان.
اینها چهار گروه هن یا هر چهار تاش میتونه در یک نفر هم جمع بشه؟
ممکنه در یک نفر جمع بشه.
واسه مثال هر کدوم
بله عرض میکنم. بعد اگر حالا فرض فرمایید که برای هر کدام از اینها بخوایم بحث بکنیم، اونی که بدبینه به خداست یا سوء ظن به خدا داره، این در حقیقت ناامیدیش از رحمت خداوند که در حقیقت برای دعاش، برای اینکه خداوند انسان را اصلا توی زندگی کجاها کمک میکنه، یک همچو مشکلی پیدا میکنه که در سوره یوسف آیه 87 هست. اون واقعه به اصطلاح برای اینکه انسان ها وقتی حتی به کفر میرسه بیان میفرماین، اینه که در حقیقت اینا یک کار حرام مرتکب میشن، چون این سوء ظن به خدا به ذاته حرامه، چون خداوند متعال رحیمه، کریمه. عرض کردم در اون آیات قبلی که فرمود به مؤمنین بگو که، به مردم بگو که از رحمت خدا ناامید نشن. در حقیقت بدگمانی نسبت به خدا در مورد موجودات و انسانها نظیر ناامیدی از رحمت خداوند که این کار امری ناپسند در حقیقت و حرام هستش، اینجا نمیتونیم بگیم در یک مسیرن، مثلا نامیده به خدا مثل نامیده به پدر و مادره.
بله.
نه، چرا؟ چون اینجا وقتی که نامیده از خدا میشه، یه جورایی تو بحث عبادات دچار مشکل میشه. ابتداعا الان دیگه نمیاد به فرمان والدین بیاد برای نماز خوندن حرفشون رو گوش بکنه، چون بدبین شده، فکر میکنه که رفت نمره، نه رفت امتحان بده، درست نخونده ها، میگه ای خدا اگر من امتحانم خوب بشه نمازم اینطوری میخونم. اتفاقا امتحانش خوب نمیشه. اینجا میاد بدبینی به خدا برای خودش جهت میده. ما باید خیلی مراقب باشیم. واقعا باید به نوجوان اینطوری راهنمایی بکنیم که شیوه دعا کردن شیوه خاصی است. نذر کردن شیوه خاصی است. ما نمیتونیم مثلا فرض فرمایید درس نخوندیم بعد بریم سر جلسه بگیم خدایا شما برای ما 20 رو مثلا منظور کن. اینو نمیتونیم بگیم دعا. بله، شما داری تلاش خودتو میکنی، اما برای اینکه ابزارهای دیگه که مشکل ایجاد میکنه سر راه قرار نگیره، دعا کن خدا اونجا کمک بکنه. یعنی دقیقاً باید نحوه طلب از خدا رو یادش بدیم، چگونگی طلب از خدا رو یادش بدیم،
مثلا نگاهش رو تصحیح بکنیم به این ماجرا. استاد، حالا خیلی جالبه تو همین بحث دوره نوجوانی اینکه میگید خیلی وقتا اشتباه میگیرن مفاهیم رو. مثلا یه دوستی بود، من قشنگ خاطرم هست، هم دوره ما بود تو دوره راهنمایی و دبیرستان، این قبل از امتحان استخاره میگرفت ببینه امتحان من خوب میشه یا نه. ماش میگفتیم استخاره برای انجام یک عمله، نه اینکه نتیجه اون عمل باشه. و دیگه درس نمیخون. میگه خب امتحان من که خوب نمیشه واسه من درس
نمیخونم. واقعا این که میفرمایید نکته جالبیه. اصلا نمیدونه استخاره برای کجاست و چه شکلیه. خب بابا، استخاره برای جایی است که شما مشورت کردی، تعقل کردی، عقل جایی نرسیدی. بله، وقت نرسید میگید حالا اونم نه هر کسی استخاره بکنه. ببین استخاره کردن هم شرایطی داره که بتونه راه را نشون بده واقعا. وگرنه اینکه میفرمایید یه بنده خدایی بود، کنکوری بود، میگفت من برای تمام این لحظه لحظه کارام استخاره دارم میکنم. تو خب برای چی؟ گفت میخوام اینم چیکار میخوام بکنم، برای میخوام قبول بشم دیگه، در رشته پزشکی میخوام قبول بشم، تجربی بود. خب بنده خدا اصلا استخاره به این چیزا ربطی نداره آخه. ببینید بعد به استخاره هم بدبین شده، بعد به استخاره کننده هم بدبین شده، بعد به خود خدا هم داره بدبین میشه. خب اعوذ بالله، شما داری کفر میکنی. اینجا پدر مادر گاهی شاید متوجه نیستن که فرزندشون رو چجوری بنده خدا تو دام کفر و گناه و اونم گناه کبیره میندازن، مثلا کمکش میکنن، ولی استخاره بکنیم اگر شد مثلا برو امتحان، اگر نه. گاهی واقعا پدر مادرم کمکشون میکنن آخه. و یا گاهی مثلا تو همین قصه که بله شما نذر بکن که انشالله رفتی سر امتحان 20 بشی. و حالا اینکه مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، ایشون اگر میخواد به این شکل موفق بشه، پس می شما میگیم که شما نذر بکن انشالله بدونین که پله ها بشماری بری بالا، یه دفعه پله اول برو پله 20. میتونی؟ بله، یه جایی معجزه برای یه جاهایی میاد، نه برای هر کس و هر زمانی. اون برای یه وقتی که مردم از دینشون ممکنه بگذرن، به خطر به تعبیر بدینی کشونده میشه، توسط یک جریانی خدای متعال اجازه میده به پیغمبری معجزه نشون بده که اونا متوجه بشن که دارن خطا میرن. نه اینطور جاها که معجزه برای هر جا نیست، که معجزه برای هر کس نیست، که چون خدا همه اینا راهکارش فرستاده، برای همین دیگه معجزه نیاز نیست، دلیلش فرستاده دیگه معجزه نیاز نیست. یعنی روشن کرده آنچه خداوند متعال روشن کرده برای من، نیاز معجزه دیگه نداره. همینا گفته چجوری عمل بکنیم. ببینید یه نکته دیگه هم عرض بکنم، گاهی اینطور پیش میاد که چجوری بدون توجه به شرایط نذر میکنه، دعا میکنه. یعنی مصداق فرمودی من عرض کردم. مثلا شما فرض کنید میگه که من نظم میکنم، تقلب میکنم، نگیرنده. اتفاقا یک معلم باهوش زرنگ با تجربه پیدا شد و میگیردش و احیانا هم صفرم بهش میدن. اینجا زمین و زمان بد میشن که هیچ، خود خدا هم که از این که کمکش نکرده علیاذ بالله برایشون بده. چرا؟ چون گفت من نظم کردم که من وقتی تقلب میکنم نگیرنده. خب بنده خدا، نظم اینجا جاش نیست که. نظم برای تخلف، نظم برای گناه. خب این متوجه نیست. عرض کردم یک کلمه داریم برای این دوره، راهنمایی. این باید راهنمایی بشه برای نظم کردن، راهنمایی بشه برای دعا کردن، راهنمایی بشه برای شیوه کاری رو معضل هست حلش کردن. این باید راهنمایی بشه، شیوه. اگر راهنمایی نکنی پس اولینش میاد بدبینیه به خدا رو ممکنه براش اتفاق بیفته تو این قضایی ها.
درست. استاد اگه اجازه دی فاصله بگیریم برگردیم بحث رو ادامه بدیم. بینندگان عزیز ارجمند همچنان همراه شما هستیم و برنامه کانون مهر یک بخش رو میبینیم. برمیگردیم با برنامه، با ادامه برنامه همراهتون هستیم. بفرمایید.
سلامون علا ساکن کربلا، برمیزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا. دهن و سرای تو ایوون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دوا غریب نینوا، نکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما دعوت میکنیم از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. این برنامه برای خودتون هست و همیشه تاکید کردیم بخش دوم برنامه اختصاص داره به پاسخ به سوالات شما بزرگواران. امیر آقای عزیز از گلستان پشت خط برنامه هستن، خدمت ایشون رو سلام و ادب داریم.
با سلام به کارشناس گرانمایه و مجری ارمن، خدا قوتتون بده.
بنده
مشکل پروستات و تکرر ادرار دارم. انواع آزمایش و عکس مربوط به پروستات گرفتم. دکتر آزمایش ها و عکس ها رو چک کرد و گفت من چیزی نمیبینم، مشکلی نمیبینم. بعد دکتر از من پرسید آیا شما مشکلاتی تو هم با بیقراری و استرس در زندگی دارید؟ گفتم بله. دکتر گفت شما باید ابتدا استرس و بیقراری رو درمان کنید. این یک مطلب. جناب دکتر کرمی اشاره به هموروئید کردن. آیا این هموروئید همیشگی من یه مدتی دارم میتونه از همین عاملیت بیقراری و استرس من باشه؟ خواستم دکتر راه درمان رو بفرمایم. با سپاس فراوان از برنامه خوبتون تشکر میکنم.
سپاس گذارم. سوالی که نداری؟
نه.
سپاس گذارم جناب آقای امیر آقای عزیز. ممنون از تماستون، ممنون از بذل محبتتون. استاد خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب به متخصص مراجعه کردم. متخصصشون فرموده که به تعبیری این تکرر و ادرارتون مال بزرگ شدن پروستاتتون نیست. من یه مقداری باز کنم برای اون دسته از افرادی که ممکنه اصل قضیه رو متوجه نشن و فکر کنن کاملا پزشکیه. نه، کاملا پزشکی نیست. آقایون خب پروستات دارن و این پروستات در حقیقت در اثر نوعی تنش‌هایی که بهش وارد میشه که گاهی تنش‌ها میتونه در حقیقت سیستم عصبی باشه، گاهی نه، در اثر نوع بیماریایی باشه که هنوز کسی متوجهش نشده خیلی، به همین خاطر خیلی در پیشگیریش اقدام نکردن اگر بوده بزرگ شدنش اتفاق بیفته. هرچند یه کارهایی میکنن، تغذیه میدن، کارهای داروهایی یه مقداری آرام نگرش میداره، ولی به طور قطع هنوز مثل بعضی از بیماری ها که ریشه کن بکنن هنوز دارن کار میکنن. خوشبختانه تو ایران یک مرکز پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی برقراره و آقای پروفسور زالی هم روش کار میکنه و عرضم حضور شما بسیار بسیار کار خوبی دارن پیش میگیرن الحمدلله. اما بحث اینجاست که یه وقت پروستات بزرگ شده و که تکرر ادرار دارن، اون کار اورولوژ هستش و متخصص اورولوژ میاد درمانش میکنه، حالا یا جراحیش میکنه به جایی رسیده که جراحی بشه، یا این که نه کنترلش میکنن. اما وقتی اورولوژ میفرماید که من از عکس و اسکن و سنوی شما چیزی ندیدم، معنا و مفهومش در این استش که بیقراری داشتی، درست فرموده.
این مشکل فیزیولوژیک نیست.
نیست. یعنی در حقیقت من مثال را یک مقداری با عرض پوزش از این بزرگوار که سنشون بالاست مثال را میبرم تو دوره کودکی آدم ها. خیلی از آدم ها در دوره کودکی تکرر ادرار دارن، نه عدم و کنترل ها. عدم و کنترل تفاوت میکنه تا تکرر. تکرر به این معنا هستش که مثلا در شب وقتی میخوابه 4 بار 5 بار 6 بار بیدار میشه، میره دستشویی، اما چون وقتی که میره دستشویی بسیار اندک اندکه، مثلا فرض فرمایی اگر 0.5 لیتر ادرار داره، اینو در 5 بار دستشویی رفتن تخلیه میشه، هرچند ممکنه تخلیه هم درست نشه در 5 بار هم. والا اینکه افرادی که سالمن همون یک باره تخلیه میشه. خب پس این دو تا بحث، یک ممکن هستش که به خاطر بزرگ شدن پروستات باشه، اون ماره متخصص پزشکی یعنی اورولوژ. یه وقت هستش نه، اصلا ربطی به این نداره، واقعا نه عفونتی در مثانه است، نه بزرگ شدن پروستاته، نه مشکل در کلیه است. گاهی مشکل در کلیه هم این کار رو میتونه با وجود بیاره. پس برمیگرده به بیقراری. افرادی که بیقراریشون در 5 سال بیشتر دوام پیدا بکنه، چه خانم چه آقا، تفاوتی نمی کنه، مبتلای به این قصه میشن.
بله.
یعنی 5 سال پشت سر هم ادامه پیدا کنه و بعد دیگه قطعش هم نکنن، میشه 6 سال 7 سال 8 سال همینطوری ادامه داره. این بیقراریشون یه همچه حالتی رو ایجاد میکنه براشون. خب چه کار بکنن؟ در حقیقت این فرمودن که آیا هموروئیدشون هم که مدت زیادی اینطوری بوده میتونه اینجور باشه؟ بله،
شما فرمودید.
بله، همچه حالتی هست، عرض کردیم توی بحث قبلیمون. ولی همچه حالتی هست. بنابراین راهکاری که میدیم برای هر دوشه. یک، خوابشون رو قبلا هم گفتیم برای خیلی کارهای دیگه، اینجا هم همینه که تنظیم کنن. خدا ببینید چی کار کرده برای یه زندگی.
هر جا میچرخیم
یه جوری میام اینجا،
یه جوری به همین خوابه میرسیم.
شما مهم نیست 3 ساعت میخوابی، 2 ساعت میخوابی. ببین ما در شبانه روز اگر 3 ساعت هم بخوابیم ولی درست بخوابیم کافیه، واقعا کافیه ها. گاهی 2 ساعت هم بخوابیم کافیه؟ بله کافیه. چون از کردم خدمتون ما برای تخلیه خستگی روحی 15 دقیقه بیشتر نیاز
جسمی،
ولی جسمی بیشتر نیاز نداریم. ما بقیه که میمونه برای بحث روحیه،
یعنی همین مشغله های ذهنی و بیقراری و استرس هایی که داریم
برای ایناست. اینا که هست اونم خیلی نیاز نداریم. پس بایستی که ببینید ما برسیم توی این قسمت درست بخوابیم. درست خوابیدنشم این بود، خصوصا برای کسانی که توی این سن هستن عرض میکنم چطوری بشه که خوابشون هم ببره. پس قبل از نیمه شب شری بخوابن. اما داخل پرانتز بگم برای کسانی که سنشون بالای 60 ساله یا بالای 51 سال حداقل اینطوری بگیم دیگه، ممکنه بیخوابی سرشون بزنه، چه کار کنن؟ اینه داخل پرانتز درج کنن برای خواب درست و برمیگردن دوم سومیش. حتما بایستی که اون پنجره ها درب هایی که به اتاق خوابشون روزنه داره باید بپوشونن.
بله.
هرچه که تاریکی مطلق تر برای اینها، خوابشون درست تر و تخلیه مشکلات روحیشون بهتر میشه.
این موضوع برای همه صادقه یا نه برای این گونه افراد فقط؟
برای افرادی که خوابشون نمیبره، به تعبیری برای افرادی که دیر خوابشون میبره، برای این افراده. تمام افرادی که 51 سال به بالا حداقل اتفاق میفته، مگر اینکه دیگه چه به 6 سال و بالا بهتر همه رعایت کنن.
خانم آقا هم نداره.
بایستی که حتما اون تاریکی مطلق ایجاد کنن تا گرفتاریشون رفع بشه. اگر حالا یک کسی این مشکل رو نداره، یک کمی نور وارد میشه، یک کم اشکال نداره، ولی احتیاط بکنیم که ما هم دچار مشکل نور نشیم در شب. در هر صورت پس یک، خواب درست. خواب درست هم داخل پرانتز برای این سن گفتیم که هرچه تاریکتر بهتر، وگرنه در طول شب خوابشون خیلی نمیبره، در طول روز چرت های استراحتی، یعنی موقعی که استراحت کردن تو ماشین نشسته یه چرت میزنه، نشسته میخواد چای بخوره یه چرتی میزنه، اما خودش نمیدونه که اون چرت جای خوابو میخواد پر کنه، ولی خواب ناقص. پس اینم پرانتز بسته برای افراد دیگه. دومین مسئله ای که باید این بزرگوارا داشته باشن، حتما صبحی که از خواب بیدار میشن از هر نوع خوراکی و هر نوع ماده‌ای که به جسمشون بخوره که جنبه سردی جسمشون رو، رطوبت جسمشون رو، بیحالی جسمشون رو و تحریک، اینطوری بگیم که کف و پای جسمشون رو داشته باشه، رو از بین ببرن. پس از خواب که بیدار میشن حتما به فلافاصله راه نیفتن، بگذارن کف پاشون یه مقداری گرما بگیره به خودش، انتقال خون برگردونه، یه چند ثانیه صبر بکنن، حالت عادی برای کف پاشون پیدا بشه، حرکت کنن. و خوردن، وقتی میگیم خوراکی ها، هر نوع خوراکی که حالت سردی رو داره، خواهشن یا به تعبیری تبدیل کنندهش همراهش بخورن یا نخورن وقتی دیگه بخورندش. این نکته دوم. نکته سوم این استش که اینا نوع خوراکی هایی که مصرف میکنن جالب اینجاست. یک کسی چند روز پیش میگفت که من چند سالی است هموروی سراغم نیومده، اما الان رفتم پزشکم، هرچی هم دارو مصرف میکنم، از اون به اصطلاح فیشر های استفاده میکنم، از نوع کپسول استفاده میکنم، از نوع همه اینا دارم استفاده میکنم، فایده نکرده که نمیشه. ما خدمتشون اینو عرض کردیم، آیا در این مدت شما استرس شدید داشتی؟ گفت فوق‌العاده، بچه‌م جایی بود به خاطر ایشون. بعد گفتیم شما شب و روزت بگو چه می‌خوردی؟ خیلی جالب بود برام. میگفت که من تقریبا 3 ساله شب‌ها پنیر می‌خورم، صبحا پنیر می‌خورم. گفتیم چرا؟ گفت میترسم از این که پدر مادرم قند داشتن من قند نگیرم. به همین خاطر دیگه چیزی بهتر از این برای من نبود که بخورم که از شر این قند در امان بمونم. این اشتباهه. دقیقاً چیزی رو خورده که داره تحریک میکنه و این هموروید رو داره تحریک میکنه. پس نهید فرمایید نوع غذاها رو مراقب باشن که حالا این بحث اینگیریم چون وقت نداریم، نوع غذا چیچه ها بخورن در جای خودش قابل بحثه که میتونه مؤثرتر باشه. یه مثال ساده براشون میزنم. مثلا فرض فرمایید نخود سیار سفید نباید باشه، به تعبیر نخودهای بسیار ریز هستن. آب این رو یعنی بذارن به جوشه، آب این رو بخورن، فردا اینها خیلی خیلی راحت شکمشون کار میکنه، خیلی راحت.
خب شب این رو بخورن؟
فرمایید میکنه در طول روز بخوره، اصلا
دست.
در روز بخوره، شب بخوره، هیچ موقع اصلا وقتش مهم نیست کی باشه. این خیلی نقش آفرینی میکنه برای این تیپ افراد. چرا؟ چون دو تا نکته اونجا هست. یک بحث تقویت عصب عضله به اصطلاح انسان هست، یعنی پایین روده. چون پایین روده مثل سر مشکه، باید بازو بسته بشه. خب این حالت اتوماتیکه، دست انسان نیست که. حالا من مشک رو مثال زدم به خاطر اینکه یه مقدار قریب ذهن بشه. او دست انسان باز و بستش میکنه، اما در بحث روده انسان اوتوماتیکه که یعنی هم سیستم عصبمون داره این کار رو براش انجام میده. این سیستم باید توان این کار رو داشته باشه، یه قدرتی داره عصب دیگه، ورای قدرت خودش که نمیتونه عمل بکنه.
بله.
یعنی باید اون به اصطلاح در یک شرایط خاص خودش قرار بگیره. پس یه همچو کاری میکنه، کارش را میندازه. در صد مورد مثال خواستم خدمتشون بگم. پس دومین نکته نوع تغذیه. سومین کاری که باید انجام بدن این بزرگوارا این استش که دائم به اصطلاح اطرافشون افراد خوشبین، افراد امیدوار قرار بگیره. اگر بتونم خیلی نه، یه دو هفته یک همچه افرادی کنارشون باشه در شب و روز که نتونن فرصت فکر کردن پیدا کنن، چون دست خودشون نیست، فوری فکری پیدا میکنه، خودشون
بی قراری
تشدید.
در واقع اتمسفر این افراد باید بره تو فضای مثبت.
آخرین نکته‌ای که خدمتشون عرض میکنم این استش که اینا در حقیقت بایستی که برای آرامش اون پنج نکته‌ای که قبلا گفته بودیم اینا رو بتونن انجام بدن. بیشتر از این چون وقت نخواهیم.
خیلی عالی، ممنون، متشکرم استاد. دوستان اگه به من بگید که چقدر زمان داریم و بحث رو میتونیم ادامه بدیم یا نه؟ حدود 10 دقیقه. استاد اجازه بدید من یک سوال بپرسم، چون از بحث سوءزن به سوال داریم دوستان. اگه سوال داریم که اولویت با سوالاته، پس سوالاتو بفرستید حالا تا سوالا برام بیاد. بله چشم این سوالو نگاه بکنم چون اولویت با سوالات دوستانه. سلام استاد عزیز، به محض شروع مطالعه خوابم میبره، چی کار باید بکنم؟ ممنون از راهنمایی شما. 0913 4 رقم آخر 6355. خیلی ممنونم که پیام دادید. بفرمایید استاد.
افرادی که به محض مطالعه خوابشون میبره چند تا میشه گفت نکته بیشتر نیست، یعنی محدوده. یا این که روش مطالعهشون اشتباس که موجب میشد که دچار ناتوانی ذهنی برای خودشون ایجاد میشه، یا این که نه، این طیف افرادی هستن که از نظر کف و پا موقعهایی که از خواب بیدار میشن تو جای قرار میگیره مثل سرامیکه، مثل به اصطلاح جایی هستش که حالت سردیش بیشتره، خصوصا در زمانی که کولر کار میکنه، در زمانی که بخاری گرمای خاص رو نمیتونه به فضای کف بده. پس یه عده اینطوری هن. خب راهکارش هم مشخصه که باید قبل از این که راه برن یا حداقل راه میرن با دمپایی راه برن، قبل از این که راه برن فضای گرم برای پاشون به وجود بیارن، وگرنه اون حالت رو براشون ایجاد میکنه و بعداً بیقراری هم براشون ایجاد میکنه ها. یا نه، نوع دیگرشون هست که اینها وقتی که مطالعه میکنن خوابشون میبره، مجموعه فضای دمای بدنشون با دمای محیط ناسازگاری داره. اینا باید خودشون کشف بکنن. از کدام نوع آدم ها هستن؟ مثلا از آدم هایی هستن که فرض فرمایید اگه همه الان با دمای 25 نشستن راحتن ولی ایشون عرق میکنه، پس از جمله افرادی هستش که اینها ولو به صورت ژنتیک، چون ژنتیکی هم میتونه باشه، به صورت ژنتیک حتی ممکنه، از جمله افرادی هستش که گرمای محیط رو زودتر جذب میکنه جسمش. خب این طیف افراد چه کار بکنن برای درس خوندن؟ راهکارش اینه، اینا معمولا وقتی که درس میخونن اولا فضای محیط اگر میتونن کم کنن، اگر نه یعنی دمای محیط، اگر نه حتما باید پشتشون یعنی کمرشون در یک جای صاف قرار بگیره، مثل صندلی به پشتیش کاملا تکیه بده یا به دیوار کاملا تکیه بده. پشتی رو خواهشن انتخاب نکنن چون نمیتونه اینطوری صاف قرار بگیره، ولی صندلی میتونه، دیوار میتونه، یا اینکه نه اینها معمولا افرادی هستن که از این دو، نه دیوار نه صندلی نمیتونن انتخاب بکنن به هر دلیلی، میبایستی که پاشون باید هر 10 دقیقه یک بار جابجا بشه. مثلا فرض کن صندلی انتخاب کردن، یه جای انتخاب کردن، ولی اون حالت رو نداره که بتونه تکه بده، پاهاشون باید جابجا بکنن، یه تکون بدن و هر چرخشی یه حالت خاصی داره، حالت بازی با پاشون رو داشته باشن که گویا راه میرن. ممکنه سوال کنه اگر رو یک روب یه بار پاشیم بشینیم بعضی این حرفو زدن درسته؟ بله کاملا فرمایش درستی داشتن. اگر اینام نداشته هر 15 دقیقه یک بار پاشه بشینه همین، بعد ادامه درس بده. یه وقت هست هیچ کدوم از اینا نیست، روش مطالعهش غلطه. در مطالعه باید حتما تز اصلی، نکات اصلی و جزئیات از هم تفکیک بکنه. یعنی چی؟ یعنی اونی که تعریف و عنوان داره میشه تز اصلی، این دورش یه اگر میتونه مال خودش کتاب یه دایره بکشه. نکات اصلی یعنی خود اون تعریفی که برای مسئله داریم یا عنوانی که داریم، گویا چند تا سوال، گویا چند تا محور، گویا چند تا زیر مجموعه مثل بخش و فصل زیرش داره، یا چند نوع گرایش و تعریف داره،
زیر تیترامون
اینا رو هم زیرش خط بکشه. میمونه به چی؟ جزئیات. هر کدام از توضیحاتی که برای این زیرتیترها که هست، 2 خط، 5 خط، 10 خط اگر هست، اینها را در عذر میخوام، اینا را اونایی که به صورت اشتباهی بهش گفتم به جای
زیرش خط بکشه،
زیر خط بکشه باید کروشه بگذاره، کروشه یا بزن. پرانتز بگذاره. اونایی که جزئیات داشتن زیرش اگه مهمه خط بکشه، اگه مهم نیست که هیچ.
خیلی
حالا آیا میشه به جای اینها از علامت گذاری که هایلایت بکنه استفاده کنه؟ میشه، مثلا
یه قرارداد دیگه با
خودش درست بکنه، میتونه این کار بکنه. این حالت ازش دور میشه و حافظه‌اش شروع میکنه به کار کردن، دیگه حافظه میقاپه مطلب رو
درست.
الان حافظه نمیقاپه مطلب رو.
خیلی عالی، ممنون، متشکرم. یه تلفن دیگه داریم، آقای امیدی از شیراز پشت خط هستن، زمانم از محدود ان شاءالله به پاسخ ایشون. آقای امیدوار، آقای امیدوار سلام.
سلام، خسته نباشید،
وقت شما بخیر، در خدمت.
ببخشید از استاد کریمی خواستم سوالی بکنم، امکانش هست؟
بله بفرمایید.
ببخشید از استاد سوالی داشتم، می‌خواستم در خصوص سنگ صفرا، الان مدتی از سنگ صفرا دارم و سنگ صفرا کوچیکه. بعد دکتر که مراجعه کردم گفتم که عمل فلان نمی‌خواد ولی دردش خیلی اذیت می‌کنه، می‌خواستم ببینم این سنگ صفرا که کوچیکه باید چیکارش بکنم از رد سنگ صفرا.
خیلی عالی. مثلا سوال؟
نه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای امیدوار، تشکر از تماستون، سپاسگزارم. تو دفعه
این تخصص ما نیست ولی از بزرگواری که پروفسور این کار هستش و خب از چیزهای دیگه من ازش استفاده میکنم، در یکی از دانشگاه‌های آلمان هر موقع اینجا میریم خدمتشون میرسیم برای سوال‌هایی که ازش داریم، من از ایشون سوال کردم به تعبیری نقل میکنم.
پاسخ ایشونه.
بله پاسخ ایشونه نقل میکنم. ایشون میفرماید که در این قسمت مراقبت نوع خوراکی هاست که بتونه دفعش بکنه، چون اینا رو معمولا جراحیش نمیکنن چون حالت ایتوری داره و بعد داروهای خیلی چیز هم استفاده نمیکنن. یک، در بین ورزش هاش آب گرم بنوشه، یعنی وقتی ورزش بکنه، خصوصا ورزش های به پله، یعنی معروف هستش یه پا میذارن یه پا بالا، ورزش های در حقیقت چرخش برای کف پا، که اینها افرادی که متخصص ورزش هستن بهشون مراجعه بکنه اینا یعنی چی یادش میدن. اون ورزش رو بینش مرتب آب بخوره که بتونه دفع کنه، این یک نکته است. نکته دومی رو که مطرح میفرمودن، خیلی باید وقتی که شب میخواد بخوابه قبلش تحرک جسمیشو تا حد تپش قلب بالا ببره. سوم این که خب این نوع افراد آدمای پرتحرک، یعنی تو نیست آدمای چی باشن، یعنی اهل کارن، اهل تلاشن، ممکنه به خاطر این یه نوع استرس هایی هم براشون هست. حتما بایستی این طیف آدمایی که، چون معمولا آدمایی که سنگ صفرا میگیرن یکی دلایلشون پرکاری و پرتلاشیشون هست. جالبه ولی بعضیا فکر میکنم مثلا شاید مخاطر تنبلیه، نه به خاطر پرتلاشیشون هم هست، اما در کنار پرتلاشیشون دچار یه مشکل میشن معمولا، و اینه که خوب به غذای خودشون نمیرسن، به وقت نمیخورن، مایعات رو به وقت نمیخورن، این هم چالاته براشون و و و و. لذا عرض کردم کلام ایشونه دارم میگم، من چیزی در این رابطه نه جز تخصصمون هست نه مطالعه‌ای در مورد داشتیم. میفرمود نکته سوم این هستش که حتما شما دقت بفرمایید نوع کلسیوم هایی که تو بدنتون هست رو باید دفعش بکنید. اونها داره یه کاری ران داره براتون انجام میده، سوای مأموریت خاص خودش هستش. راهش هم همون ورزش هستش که بخواید انجام بدید که برمیگرده به اونجا مجدد. پس حالا تقویتش نکو. شما یه وقت قرص کلسیوم نخورید، حواست باشه. یه وقت چیزی که کلسیومش بالاست نخورید، مثل کشک و امثال هم، حواست باشه. این نکته مهمیه. نکته آخری که برای ایشون مطرح میکنن، میگن که در حقیقت نوع به اصطلاح چرخشی که توی نشست و برخاستی که داری همیشه از سمت راست به چرخ و پاشو، یعنی فرض دراز کشیده اول به سمت راست برگرده بعد بشینه بعد دوباره از سمت راست حرکت کنه پاشه، یعنی به صورت انگار یه نیم دایره میخوره به سمت راست. این کارا رو میگفت انجام بدید، اون حالت رو باز میکنه خودش رو.
خیلی عالی استاد، سپاسگزارم ازتون، تشکر میکنم، مثل همیشه عالی بود، بهره بردید. تشکر، ممنونم از شما بینندگان عزیزی که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. خیلی ممنون و متشکرم که به برنامه خودتون بها میدید و عیار این برنامه رو با نگاه‌های خودتون بالاتر می‌برید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.